أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گرچه در فن شریف اصول بحث مستقلی به عنوان حجیت عقل تا این عصرهای اخیر نبود، فقط درباره قطع و زن بحث می‌کردند، درباره حجیت علم سخن می‌گفتند. بعدن که این اصول فقه نوشته شده، متوقع بود که یک حلقه بالاتر از اصول فقه نوشته بشه در حد رسائل و یک کتابی بالاتر از رسائل نوشته بشه در حد کفایه در همین مسیر اصول فقه که عقل رو کاملا مطرح کرده است، ملازمات عقلی رو مطرح کرده است، حجیت عقل رو مطرح کرده است به جای قطع و زن. منتها این ابتر مونده، ناقص به میدان آمده و همون ناقص ختم شده. وگرنه این بزرگوار که شاگرد بسیاری از مشایخ نجف رضوان علیهم بود، کار ابتکاری کرده. منتها این در حد قوانین یا معالم همین حد بود، دو حلقه بعدی باید مکمل این می بود، یعنی یک کتابی در حد رسائل بر وزان اصول فقه نوشته می شد و یک کتابی در حد کفایه باز بر همین وزان که همین تکمیل بشود. عقل همین که مطرح شد خاموش شد. در این کتاب عقل در منزلت عقل در منزلت عقل در هندسه معرفت دینی این مطلب آمده که این مطلب در تمام این بحث‌ها باید به عنوان یک عنصر اساسی محفوظ بمونه که عقل کارشناس است، نه قانونگذار. قانونگذار خداست ولا غیر. در اول و وسط و آخر همه بحث‌ها این باید ملحوظ باشه. به نحو سالبه کلیه عقل حق ندارد ذره‌ای در قانونگذاری دخالت کند، نه کار اوست و نه عقلی که متعلق هست یه همچه کار رو میکند. قانون گذار کسیست که خالق باشد، این مثلث رو آفرید، یعنی عالم، انسان، پیوند انسان و جهان. این تثلیث فقط در اختیار اون توحید است. خدا عالم رو آفرید، انسان رو آفرید، رابطه انسان و عالم رو آفرید. اضلاع سگانه مثلث در اختیار خداست ولا غیر. احدی حق ندارد چی رو کم بکنه، چیزی زیاد بکنه، چه اینکه نمیتواند، نه تنها حق ندارد. پس هر سمتی که برای عقل است همون سمت چراغ بودنه. چراغ هیچ کاری از او ساخته نیست که چیز رو جابجا بکنه، چیز رو تقدیم بکنه، چیز رو تأخیر بکنه، درباره چیزی مؤثر باشه، اینا نیست، فقط کاشف است. عقل با این خصوصیت به میدان اصول میآید. مبادا کسی خیال کنه که اگر در تعبیرات بعضی هست که این قانون عقلی است، این حکم عقلی است، این خیال بکنه که عقل چیزی رو قانون گذاری کرده. قانون شناسی است. ما برای اینکه گرفتار مغالطه نشیم، قانون شناسی است، کشف قانون است، نه قانون گذاری. نه، برخی ها قانون گذارن ولی اون عقل نیست، اون صفحه است. اون کسی که میگوید ما علم تلکم من اله غیری بر اساس افر ایتمن تغذه اله و هوا، اینا رو ذات اقدس اله صفیح میدونه. اینا که خود را به جای الله معاذ الله می نشانن، بله میگن ما باید قانون وضع بکنیم. این که در مصر میگفت اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر از فساد، قصه دین مردم مصر میخود، دین مردم همون قوانینی بود که خود فرعون انشا کرد. گفت من میترسم موسای کلیم دین شما را از بین ببره. دینی هنا نداشتن مگر همین مسببات دربار فرعون. اون که افرعیت من اتخذ الهه و هوا دامنگیرو شد، انا ربکم الاعلی، میگوید ما علمتم ان اله غیر ما علم تلکم من اله غیری میگوید، ای به خودش اجازه میده که دهن باز کنه بگه چی بده چی خوبه، وگرنه احدی حق این کار رو ندارد. کی میتواند بگوید چی بد است چی خوب؟ اون که این اشیا را آفرید، رابطه انسان رو با اشیا را آفرید و خود انسان رو خلق کرد. خب آیا یه همچه چراغی به نام عقل در شریعت هست یا نیست؟ که این سراج منیر هست یا نه؟ اصول باید روی معیار بحث بکند، نه اینکه بحث بکند در قطع و زن، باید بحث بکند در عقل و نقل. خب حالا که محور بحث مشخص شد که عقل آیا کاشف است یا نه، آیا سراج منیر و چراغ کشاف است یا نه، باید به این اصول بپردازیم، به این امور بپردازیم که بعضی از اینها جزء علوم تجریبی است، بعضی از اینها جزء علوم تجریدی مثل کلام است، بعضی از اینها در فن اصول بحث میشه، برخی هم که در فقه محل ابتلا است. عملا در فقه در بسیاری از موارد به عقل تمسک میکنن. همین شواهدی که قبلا یاد شده اینا تو کتابای فقهی افرادی مثل شیخ انصاری و این بزرگان رضوان الله علیهم کاملا این رو مطرح کردن. این 5-6 موردی که ذکر شده تعبیرات همین فقها است دیگر. امر اول از اموری که مربوط به علوم تجربی است این است که اشیا در خواص و اوصافشون یکسان نیستن. این چه نیست که تمام اشیا دارای یه صفت خاصی اثر مخصوص باشن، بلکه هر شیء اثر خاصی دارد و اوصاف مخصوصی دارد. ما چه میدونیم که ماهی فلس دار با بی فلس در چی تفاوت دارن؟ که یکی اشاره میگه حرامه، یکی میگه حلاله، ولی اینقدر میدونیم که این اشیاء خارجی از آبزیان، از حیوانات صحرایی و هوایی، گیاهان و مانند آن، اینها یه آثاری دارن، هر کدوم یه اثر خاص خودش داره. اینطور نیست که جمعی اشیاء در آثار علاوه زان واحد باشن. این یه مطلب. تأمین این مطلب به عهده علوم تجربی است. افعال هم این طور است. این چی نیست که جمعی افعال یه حکم داشته باشه، عدل و ظلم یه حکم داشته باشه، صدق و کذب یه حکم داشته باشه، قناعت و اسراف یه حکم داشته باشه، طمع و ماننده یه حکم داشته باشه. این چون نیست. اوصاف انسانی، افعال انسانی هر کدام یه اثر خاص خودشون داره. این دو، این رو علوم انسانی به عهده داره. حالا یا سیاست است، یا حقوق است، یا جامعه شناسی است، یا اخلاق است و ماننده آن. علوم انسانی مبین این تفاوت هاست که این گونه از اوصاف، این گونه از افعال آثار خاص خودشون رو دارن. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که ذات اقدس اله به جمیع این آثار اشیاء خارجیه و به جمیع آثار افعال انسانیه عالم است، چون اون به کل شئ علیم است. این مطلب سوم را فلسفه و کلام به عهده دارن که او به کل شئ علیم است. او آفرید و نقل هم همین معنای عقل را تأیید میکند که الله به کل شئ علیم است. یک بعد فرمود الا یعلم من خلق، اونی که خلق کرد نمیدوند. آیه الا یعلم من خلق میگوید به اینکه اون که خلق کرده مخلوقش با خبره دیگه. پس عقلن و نقلن ذات اقدس اله هم به اشیاء عالم است، هم به آثارشون، هم به افعال عالم است، هم به آثارشون. امر چهارم، آیا ذات اقدس اله در این قانون گذاری همینطور معاذ الله بدون رعایت خواص و آثار و اوصاف اشیا برای اشیا حکم معین میکند؟ همینطور بدون رعایت حکمت و مصلحت برای اوصاف و اخلاق و افعال حکم معین میکند؟ که اگر گفت غیبت حرام است و فرونکار حرام است، لال حکمتن و لال مصلحتن است، یا اون آثارش میدوند برابر اون آثار این احکام را صادر میکنه. خودش هم میفرماد به این که شما نمیدونید که این احکامی که من صادر کردم رو چه معیاریه. اصلا ان تحب شیئا وهو شر لكم و اصلا ان تكره خيرا وهو خير، اصلا ان تكره شيئا وهو خير لكم. من خیر و شر شما را میدونم، شما خیر و شر خودتونم نمیدونید. خب پس امر بعدی این شد که ذات اقدس اله احکامی که صادر میکند چه برای اشیاء خارجیه چه برای افعال انسانیه، روی خواص و آثار و حکمت این هاست. این طور نیست که بدون حساب چیزی را حرام بکند، بدون حساب چیزی را واجب بکند. این را علم کلام به عهده دارد، یعنی امر دوم و سوم را علم کلام به عهده دارد، امر اول را علوم تجربی به عهده دارد، امر دوم را علوم سیاسی، اجتماعی، حقوقی و مانندان به عهده می‌گیرد که اون بخشی از علوم انسانی است. مطلب پنجم و امر پنجم آن است که عقل میتواند اوصاف، آثار، لوازم اشیاء خارجی را از یک سو و افعال انسانی را از سوی دیگر پی ببرد یا نه. درست است عقل محیط به کل شیء نیست، درست است در بعضی موارد اشتباه میکند، ولی نمیشد به نحو سالبه کلیه این حق را از عقل گرفت که تو این چراغ بودن را نداری، این کاشفیت را نداری. برای اینکه عقلی که در بسیاری از مسائل پیشگام بود و در بسیاری از معارف صاحب نظر و صاحب قدم و صاحب قلم بود، چگونه میشه این را در این معرفت معزول کرد؟ او در اصل شناخت خدا، در توحید خدا، در اسماء حسنا و صفات اولیای خدا، بعد در ضرورت وحی و نبوت و معجزه و عصمت، همه اینها مستقل است. در جریان معاد و پاداش و کیفر و در بسیاری از این موارد عقل بالاستقلال مطلب دارد، درک میکند. خب اون که تا این چراغی که توانست به ما نشون بده تو عالم خدا هست و بیش از یکی هم نیست، اسماء و صفاتش اینه، وقت این نمیتواند بفهمد که او چی کار میکنه؟ او که با چراغ شفافی است ما را هدایت کرده که در عالم وحی هست، الا ولا بود ضرورت وحی و نبوت و عصمت و معجزه و فرق اعجاز با علوم غریبه و همه اینها را عقل گفته دیگه. چه فرق است بین معجزه با سحر و شعبده و جادو و کهانت و طلسم و قیافت؟ اونا علوم غریب است، معجزه هم هست. و چه رابطه بین معجزه و صدق دعوای مدعی نبوت؟ همه اینها را عقل فتوا میده، همه اینها را عقل میفهمه، همه اینها را این سراج منیر کشف میکنه. خب حالا این عقل نمیتواند در باره بعضی از امور بفهمد که چی بده چی خوبه، چی مصلحت داره چی مصلحت ندارد، چی حسن است چی قبی. پس اشیا که حسن و قبح دارن، ذات اقدس اله هم که به این حسن و قبح عالم است و برابر حسن و قبح هم حکم میکند، همین عقلی را که خدا را شناخت و به ما معرفی کرد، همین عقل میتواند حکم او را بشناسه. خب شناختن احکام او که به مراتب نازل تر از شناخت خود اوست، نازل تر از شناخت اسماء حسنا و اوصاف او و وحدت او، اینا رو میتونم بشناسم. نه قانون گذار نمیتونه بگه. در اون بحث های قبلا ما داشتیم که ما اصلا منطقه الفراغ نداریم. منطقه الفراغ یعنی جایی که اون بزرگ گارباری که گفت منطقه الفراغ، منظورش این نبود که جای خالی داریم ما. منطقه الفراغ منطقه اباحه است، یعنی ذات اقدس اله بخشی از مناطق را منطقه تحریم کرده، منطقه وجوب کرده، منطقه مستحب کرده، منطقه مکروه کرده، بخشی از منطقه را فرمود مباح. در موضوعات فرمود این محدوده مباح است. شما در انتخاب هر کدام از اینها مختاری، این حکم به تخییر کرده، حکم به اباحه کرده، اینجا رو خالی نگذاشته، فقط اینجا مباحه. در انتخاب شما آزادی، اما اگر دیدی یکی از اینها برای شما اصله هست، اون میشه واجب. حالا این سوالی که مطرح کردی اینجا مطرح بشه تو پرانتز، بعد بریم به سراغ اصل مطلب. این سالها اخیراً، این سالها معمولاً گفته میشه که جمهوری اسلامی محتوا اسلامی است ولی شکل جمهوری است، یعنی شکل بشری است، محتوا الهی است، و این سخن ناصواب. چرا؟ برای اینکه محتوا که خب قانون کتاب سنت است که معلوم اسلامی. اگر عقلای قوم، خبرگان قوم، فرهیختگان قوم فهمیدن که این قانون اگر در مملکت بخواد پیاده بشه بر اساس سلطنت مصلحت نیست، باید بر اساس جمهوریت باشه، به سود مردم اینه که جمهوری باشه، باید این میشه واجب شرعی. این رو عقل مردم کشف کرده. حالا اگر فرهیختگان و خبرگان فهمیدن که به سود اسلام و مسلمین این است که این نظام به روال جمهوریت باشد نه سلطنت، بعد آمدن دسیسه کردن سلطنت کردن، آیا جهنم میرن یا نمیرن، یا عذاب هست یا نیست. درست است منطقت الفراغه، این منطقت الفراغ برای آن است که این متغیرات را به متغیر رابط مستعد کند. دین یه سلسله ثابتات دارد، یه سلسله متغیرات، بنابراین که بشر یه بخشش ثابت است، یه بخشش متغیر. این متغیر رو به عنوان اباحه تأخیر کرده، بعد گفته بگه هر کدام از اینها نسبت به هر گروهی تشخیص دادید که مصلحت شما در این همون واجبه. حالا اگر در یک گوشه دنیایی آمدن گفتن جمهوریت باید 2 ساله باشه یا بعد 6 ساله باشه، مصلحت این کشور در این همون میشه واجب. برای اینکه اینا کشف کردن که برای این مردم در این مقطع این مصلحته. مثل اینکه طبیب آمده گفته شما در این شرایط باید این قرص رو بخوری، خب این میشه واجب دیگه. اگر این چطور گفتن روزه نگیر برای اینکه طبیب بصیر ثقه وقتی گفت برای شما ضرر داره این روزه میشه حرام، اون میشه لازم. خب پس این پرانتز میتونه بسته بشه. جمهوریت هم اسلامی است، اسلامیت هم اسلامی است. اینطور روز که بشر بگه من دلم میخواد جمهوری باشه، خب چون خودم گفتم دیگه میخوام سلطنت باشه، با اینکه میدونه مصلحت او نیست، این میتونه بگه. پس معلوم بشه که این عقل جمعی چراغ به سراج منیر است، نه قانون گذار. اگر فهمیدن مصلحت جامعه در این است که مردم از سلطنت متنفرن و آشوب میشه تو مملکت، اختلاف بین شق اصحاب مسلمین میشه، مصلحت هم نیست، بعد آمدن دستیسه کردن سلطنت کردن، آیا عذاب میشن یا نمیشن. پس جمهوریت هم اسلامی است، اسلامیت هم اسلامی است. این مردم مسلمانن، خدا به اینا عقل داد، عقل اینها چراغه، همونطوری که قرآن اطرت چراغه. منتها اگر کسی موحد بود نه اون حرف را میزند که عقل قانون گذاره، یک، و نه این حرف را میزند که عقل تنها قانون شناسه، این دو. میگه من یکی از چراغ‌هام، باید ببینم چه سوال. من محدودیت خودم روشن میکنم، این فضای بزرگ که من روشن نمیکنم، که من همین گوشه روشن میکنم، باید ببینم چراغ‌های دیگر کجا روشن میکنن، باید من جوری روشن بکنم که با اونا هماهنگ باشه. لذا همین عقل قبل از هر چیزی به سراغ کتاب و اطرت میره. این بحث رو ما تو مسئله تفسیر نقل کردیم، نمیدونم در بحث های فقهی نقل کردیم یا نه. مرحوم آقا علی حکیم زنوزی، این خب سالها این پدر و پسر فلسفه ایران را مخصوصا تهران را مرحوم آقا علی حکیم به عهده داشت. عده زیادی از فلاسفه و حکمای بعدی شاگردان مرحوم آقا علی حکیم بودن، عمر طولانی هم کردن این پدر و پسر، مخصوصا این پدر پسر صاحب عدالکم. ایشون یک کتابی دارد در معاد به عنوان سبیل و رشاد فی علم المعاد، یه جزوه ایست متقن. در اونجا بعد از اثبات معاد جسمانی و روحانی میگوید من در تمام مدت عمر نشیدم که یک حکیمی منکر معاد جسمانی بشه، این یک. اگر کسی در گوشی از گوشه های کتاب و کتابخانه خوند یا شنید که یک فیلسوفی منکر معاد جسمانی است، ما را با خبر کنه، ما متشکر میشیم. این دو، به شرط که زبان فهم باشه. سه، اگر یک حکیمی آمده معاذ الله گفت معاد فقط روحانی است، منکر معاد جسمانی بود، این کافر نیست. چرا؟ برای اینکه این دیوانه است، دیوانه حکمی نداره. این رو قلی حکیمی میگه شما که حکیمید با براهین فراوان ثابت کردید خدا هست و قیامت است و پیغمبر است و معصوم است و حرف او حجت است، و چگونه در برابر حرف معصوم میگید معاد جسمانی نیست؟ یا آدم دیوانه مکلف نیست، نه مسلمان نه کافر. این حرف عقلی حکیمه. خضوع این حکما در برابر نقل بیش از حقوق خضوع دیگرانه. تواضع این بزرگواران که عقل مدارند در پیشگاه نقل و روایات بیش از دیگرانه. مبادا کسی خیال کند معاذ الله اینا که میگن عقل حجت است، یعنی عقل قانون گذار، معاذ الله. نه، عقل تنها قانون شناس است، معاذ الله. نه، عقل یه چراغه، باید ببینی چراغای دیگه چی میگن. این حوزه بحث باید مشخص باشد که عقل چراغه، چون موحد است این عقل، میگه من یه گوشه روشن میکنم، از گوشهای دیگه خبر ندارم که، ببینم نقل چی میگه، قرآن چی میگه، روایت چی میگه. قبل از اینکه فتیله رو بالا بکشه از اونها با خبر میشه، بعد فتیله رو بالا میکشه. اینجوری نیست عقل اول فتیله رو بالا بکشه فتوا بده، بعد ببینه اونجور دوباره فتیله به پایین بکشه بگه من اشتباه کردم. خیر، عقل اونه که اول قرآن، روایت، خودشو عرضه کنه چی میگه، خدا به من چی داد، خدا در نقل چی فرمود، و فتوا میده. چنین عقلی احدی با اون مخالف نیست. عقلی که کارشناس باشد، نه قانون گذار، یک. عقلی که یکی از کارشناسا باشد، نه تنها قانون گذار، قانون شناس، دو. این عقل هم با اون موافقند. این عقلی که اون امور را کشف کرد، رضا و سخط خدا، اراده و کراهت خدا، رحمت و عذاب خدا را کشف میکنه که چی باعث رحمت خدا، چی باعث خدا. خدا غریق رحمت کنه بعضی از اساتید ما را. اینا مثال میزدن، میگفتن به این که عبد نباید منتظر حکم مولا باشه، همین که اراده مولا را کشف کرد کافیه. بعد مثال میزدن، میگفتن به این که اگر مولا مسافرت کرده، به سفر حج یا غیر حج رفته، بچهش داره تو آب غرق میشه، این عبدم فهمیده، بگه چون مولا من نیست، بگه انقذ ولدی، پس من حق ندارم. یا اگر مولا آمد حق نداره حساب بکنه. چون که ارادهش فهمیده، خب باید اطاعت کنی دیگه. این حکم، این اعته و امثال ذالک برای کشف اراده است، کشف طلب مولاست. وقتی ما یقین داریم که مولا طلب داره، یقین داریم مولا اراده داره، بگیم چون اون نبود که به ما امر کند که انقذ ولدی، پس نجات دادن این بچه بر ما واجب نیست. این میشه گفت؟ نه، خود عقل مرزش مشخص میکنه. قیاس و استحسان در بحث روز چهارشنبه عرض شد، به اینکه این قیاس و استحسان رو قبل از اینکه فقه بگه حرامه، اصول گفته حرام. فقه و اصول عمرشون 1500 سال، 400 سال بیشتر نیست. منطق عمرش الان 4000 ساله. قبل از اینکه اصول بگه، منطق گفته آقا این قیاس که همون تمثیل منطقی است، اضربه علی الجدار، این هیچ حجت نیست. یعنی 4000 سال است که همه محققین گفتن به اینکه این حجت نیست. اینا چون در اهل بیت رو بستن آمدن، شما نمیدونم این بدایت المجتهد و نهایت الچیز ابن رشد لازم کردید یا نه. او میگه سر این که ما به قیاس پناهنده شدیم، دیدیم احکام زیاد است یک، روایات ما کم دو، ناچار شدیم به قیاس تمسک کنیم سه. چون در اون اهل بیت رو بستن، وگرنه روایات کم نیست که، لذا کسی قائل به انسداد نیست از محققین. این همه روایات کافی دیگه، 14000، 15000، 16000 همین روایات است که نقل کردن دیگه. خب اونی که در اهل بیتو بسته، میگه ما چون روایت نداریم به قیاس برام. این تصریح ابن رشد است در بدایت المجتهد. این کتاب ابن رشد رو خدا غریق رحمت کنه، مرحوم ابو روجه رضوان الله رو، این در حوزه احیا کرده. غالبا این علمای که شاگردان درس مرحوم ابو روجه دی کتاب بدایت المجتهد ابن رشد تهیه می‌کردن که بالاخره بدونن که اهل سنت در فقه چی میگن، شوی فقه مقارنی هم داشته. خب بنابراین وقتی که آدم این همه روایات داره، انسدادم نیست، جا برای قیاس نیست. قیاس همون تمثیل منطقی است که همه این بزرگان الان 4000 سال داد میزنن که این معتبر نیست. شما از یه جزئی بخواد به پی به جزئی ببری با کدوم ملاک؟ مگر اینکه از جزئی پی به کلی ببری، از کلی پی به اون جزئی ببری که میشه قیاس منطقی، که اون برهان است. وگرنه زید این جور است پس امر اون جور است. این همون است که ان سنت اذا قیست معقدی، ان دین الله لا یساوی العقول. این در برابر همون اهل سنت بود که اینها به عقل استحسانی، عقل قیاسی خواستن فکر بکنن دیگه. خب پس برابر این، چون عقل کارشناس است، چراغ است، نه قانون گذار، و تنها قانون شناس نیست، بلکه قانون شناسان مهمی مثل قرآن اطرت هستن که حرف اول رو میذارن. این اول با اونا هماهنگ میکنه، بعد وقتی ببینه که چیزی در خلاف نیست، اومد میتواند فتوا بده. بله، مساله مرسله، مساله مرسله که اونها بگن نداریم، اما یه چیزی که عقل بفهمد جز مساله اصلی است. خطوط کلی رو ذات اقدس اله مشخص کرده، این علل و شرایع بعضی از احکام رو مشخص کرده، خود آیات قرآن کریم بعضی از چیزها رو مشخص کرده، خطوط کلی رو مشخص کرده. بنابراین چون این امور حاصل شد، یعنی اشیاء حسن قفت دارن و خدا هم میداند و احکام الهی هم جزاف و گزاف نیست، بر اثر آن است، عقل میتواند کشف بکند. اونجا که نمیفهمه هم خودش میفهمه نمیفهمه. خیلی چرا عقل میگه من حتما پیامبر میخوام؟ میگه بسیار از چیزاست که من نمیفهمم، من تو وسط راهم، میدونم آینده ای هست، اما کجا میرم معلوم نیست، اونجا چی میخوام معلوم نیست، یه راهنما میخوام. ضرورت وحی و نبوت را بیش از هر چیزی خود عقل میفهمه. عقل میگه اگر من میمردم میپوسیدم، خب بله پیغمبر نمیخواستم، اما من که میمیرم از پوس به در میام، با جای دیگه میرم، کجا میرم معلوم نیست، من کجا میبرن معلوم نیست، اونجا چی میخوان معلوم نیست، یه کسی باید باشه من بگه نه. این رو قرآن امضا کرده، چه سوره مبارکه نساء که تو بحث تفسیری اونجا مکرر بحث شد، شاید اینجا هم بحث شده باشه. ذات اقدس اله در راز نبوت عامه فرمود ما انبیا فرستادیم برای اینکه در قیامت زیر سؤال عقل نریم. رسلا مبشرین و منذرین لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. این بعد الرسول چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. فهم ما انبیا فرستادیم برای اینکه در قیامت مردم علیه ما احتجاج نکنند، به ما نگن تو که میدونستی ما رو اینجا میارن، چرا راهنما نفرستادی؟ این حرف عقل دیگه. فهمود برای اینکه عقل بر من خدا حجت نداشته باشد، من انبیا فرستادم. لکی لا یکونه لناسه علی الله حجتون. و این یک صفحه خوردی به آخر سوره مبارکه نساست، یعنی این یک صفحه خوردی که تمام شد، این رو حتما مراجعه کنید، سوره مبارکه نسا تمام میشه. و ما انبیا فرستادیم برای اینکه بر خدا کسی حجت نباشه. خب اگر اینه، این حرف عقل دیگه، حرف عقل رو ذات اقدس اله امضا کرده، و بله برای اینکه من زیر سوال نرم راهنما فرستاده. خب عقل تا اینجا قد میکشه، اون وقت اگر بخواد 4 احکام و 4 مسئله شرعی رو بفهمه، این نمیتونه، اینم میبند. میرسه به قاعده کل ما حکما نه کل ما، این سور نیست، این اسم است و مبتدا. کل ما حکما به العقل حکما به الشرع، باید این رو اصلاح کرد. اول این نه آیه است نه روایه. همین دیگه، برای اینکه عقل جزئی به فهم نیست، اون حسه. اگر اون جزئی به فهم بود که میشد حس. خودش میگه حوزه من کلیاته، آثار اشیا جزئی است، عقل نمیفهمه دیگه. الان مثلا فرض کنید این باسکولا، این باسکولا برای کامیون ها و تریلی رو امثال زاله کرد. شما وقتی که کالاهای زرگری رو میخواد ببرید، این رو ببرید تو اون ترازوهای ظریف مثقال سنج، این باسکول نمیتونه تشخیص بده به اینکه این یه مثقال است یه دو مثقال. کار او کار سنگینه، بله چشم بله میتونه ببینه، گوش میتونه بشنود، دست و پا میتونه ببینن. کار عقل کلیاته، کار حس کار جزئیاته. اینا امور غیبی است، جزئی است، ولی حواس درک نمیکنه، چون جزئی است عقل درک نمیکنه، لذا محتاج به نقله. گذشته از این، عقل از اون علوم حصولی و ابزاری که در اختیار خودش هست خبر داره، از اون کلیاتی که جزء علوم غیبی است سهمی نداره. میگه من چون خبر ندارم پیغمبر میخوام، من اجمالا میدونم اون طرف آب خبری هست، اما چیه، از ما چی میخوان، ما رو کجا میبرن، هیچ نمیدونم. این راهنما باید باشه. خدا هم همین رو امضا کرده، ما انبیا فرستادیم تا مبادا در قیامت انسانها علیه خدا حجت قامه کنن، لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. بعد الرسول کسی حجت ندارد که. خب بنابراین این کلو ما حکمه به العقل حکمه به الشر، ما باید فاصله رو کوتاه کنیم. اگر این چراغ چیزی روشن کرد، روشن کرد دیگه، محتاج نیست چراغ دیگه روشن بکنه، چون قبلا هماهنگ کردن. کلو ما حکمه کل ما کشفهش عقلو فهو حکم شرعیون. هر چرا که این چراغ روشن کرد حکم شرعی است. این کی روشن میکنه؟ بعد از اینکه با نقل، با قرآن و اسرت هماهنگ کرده، تعارضها رو حل کرده، ابهام رو حل کرده، اجمال رو حل کرده، اطلاق تقید حل کرده. اگر اونها مطلق بودن این مقید لبی بود، اگر اونها عام بودن این مخصص لبی بود، اگر این معارض بودن تعارض حل کرد. این چراغ بعد از این فتیلش بالا آمده یه هدهد روشن کرده. میگن این عقلن و نقلن اینه، اینی که تو بسیاری از بخشا میگن و یدلو علیه الارده الاربه، گفتن غیبت حرام است عقلن و نقلن، کذب حرام است عقلن و نقلن، رعایت حقوق دیگران کردن واجب است عقلن و نقلن، خیار غبن دارید عقلن و نقلن. این عقل نه اینکه کل ما حکمه به العقل حکمه به الشر، نه خیر، کل ما کشفه العقل فهو حکم شرعیون. خود عقل در فقه فتوا میدهد، اصول میآید این حرفا رو میزنه که عقل کاشف خوبی است. مگر ما در روایت میگیم کل ما دل علیه نقل فهو حکم شرعیون فهو محاکم به شاره، اینجوری میگیم. اصول میآید میگوید که خبر موثوق الصدور حجته. وقتی در اصول ثابت شد که خبر موثوق الصدور حجت بود، فقیه میبیند یه خبر موثوق الصدوری هست، برابری او فتوا میده. ازش بپرسی چرا، وقت اون حکم اصولی رو میگه، میگه هازا ما اخبر به صادق و کل ما اخبر به صادق فهو حجت الله فهازا حجت الله. اگر از او سوال بکنی این صغرا کبرا رو ارائه میکنه. درباره عقل هم همینطوره، اگر از او سوال بکنی چرا خیار قبل به دلیل عقل حجت ثابت است، میگید که هازا ما کشف بهش عقل و کل ما کشف بهش عقل فهو حجت الله فهازا حجت الله. نه یک کل ما حکم به العقل حکم به شرع، که دو تا حکم باشه، تلازم باشه به امثال ذلک. خود عقل هو کشف میکنه، منتها این نکته باید ملحوظ باشه. ادله نقلی گاهی پیامشون نفسی است، گاهی پیامشون نسبی مقدمی است. مگر هر دلیل عقلی، هر دلیل نقلی، هر چه آورده این وجوب نفسی است، واجب هست، گاهی وجوب مقدمی داره، گاهی وجوب نفسی داره. الان کتاب و سنت بر وجوب طهارت ترابی و مائیه اتفاق دارن، یعنی وضو و غسل، تیمم بدل از وضو، تیمم بدل از غسل، این چهار تا رو گفتم واجبه و عبادی هم هست، اما هیچ کدوم از اینا عقاب ندارن. اگر کسی رو عقاب میکنن برای اینکه نماز نخونده یا لا صلات الا بطهور، اینا وجوب نفسی ندارن که، وجوب مقدمی دارن. عقل چیزی را که واجب کرده وجوب مقدمی داره، گاهی هم وجوب نفسی. نباید گفت مقدمه واجب که واجب شرعی نیست. نخه واجب شرعی است، منتها واجب شرعی اسمه. اینا در نتیجه اصول در بحث مقدمه واجب بعد از مدت ها زیاد میگن این نتیجه شرع ثمره نداره، برای اینکه واجب عقاب که نمیشه. خب بله معلوم عقاب نمیشه، اما معنای شرعیت این نیست که هر چیز ترک کردن خیلی عقاب بشه که. مگر این چهار امر واجب نیست، شرعا واجب نیست، یعنی وضو و بعد تیمم بدل از وضو، غسل و تیمم بدل از غسل، این چهار تا واجب است و عبادی هم هست، اما هیچ کدوم عقاب نداره چون وجوب مقدمی است. وجوب شرعی اهم از نفسی و مقدمی است. خواه اون وجوب را عقل کشف بکنه، خواه اون وجوب را نقل کشف بکنه. پس هر چرا که چراغ عقل کشف کرد، این حکم شرعی است. نه حالا چون اشرفیت عقل نسبت به برخی از روایات چرا، ولی مبادا خدای ناکرده کسی خیال بکنه عقل در برابر وحیه، عقل در برابر نقله، هر دو زیر پوشش وحیه. اون علم شهودی است، معصوم است، احدی معادل اون ندارد، گذشته و حال و اینها رو به علم الهی میدوند، وحی مقابل ندارد. اما عقل و نقل چرا؟ این رو زراره خبر داده، اون رو عقل فهمیده. بله نه کلام الله نه، مثل این که خود روایت هم کلام الله نیست. کلام الله یعنی قرآن، اونی که آدم بی وضو حتی حق بوسیدن هم نداره. قرآن حساب دیگری داره، معجزه هم هست. فهو حکم الله، نه نه، کلام الله که میگیم منصرف میشه به قرآن و امثال ذالک. بله هو حکم الله دیگه. الان وقتی که مرحوم شیخ انصاری به دیگران فتوا میده ما خیار قبل داریم عقلا و نقلا، یعنی به لحاظ دلیل عقلی این حکم الله، به لحاظ دلیل نقلی این حکم الله. بله بله، اون رسولان رم وقتی که مرحوم ترهی رضوان الله تعالی علیه در مجمع البحرین وقتی نقل میکنند فی حدیث علی علیه السلام، العقل رسول من داخل، شرع من داخل. این بیان نورانی امام صادق سلام الله ان لله سعى الله حجتين، حجت ظاهر حجت باطنه. این رسول اعم از رسول ظاهر رسول باطن است. ما حتی نبعث رسولا، اگر بس عقل رو کرده همین قرآن کریم، همین پخش پایانی سوره مبارکه نساء مشخص کرده که عقل حجت خداست. خب چطور اینجا به صراحت ذات اقدس الله فرمود که من برای که محکوم حجت عقل نشوم انبیا فرستادم؟ حتی اون بعث رسول را عقل حکم می کند به دلیل سوره نساء، برای اینکه خدا فرمود به اینکه ما کسی رو اگر ما انبیا نفرستیم قیامت زیر سوال میریم. لکیلا یکونه للناس علی الله حجتون، یعنی حجتون عقلیتون علی الله، حجتون دیگه حجت نقلی نیست که. فرمود ما برای اینکه حجت علیه ما نباشن بیا فرستادیم، پس این زیر پوشش اون حجت جامع میره. نه عجز عقل رو، نه حجت عقل رو اینجا حجت کرده شاره. بیافرستی، لذا ما پیامبر فرستادیم. خودش اون چرا که نقل میاره نه ادراک نمیکنه. اگر ادراک میکرد دیگه نمیگفت ما پیامبر میخوایم. که مهمترین دلیل ضرورت وحی و نبوت جهل عقل دیگه، عجز عقله. خود عقل میگه من خیلی چیزا رو نمیفهمم، من نمیدونم منو کجا میبرن، اونجا چی لازم است، یه راهنما میخوام. ولی منظور اینه که این فهم او حجته. خدا هم میفرماد که این فهم او حجته، من برکه زیر سوال نرم انبیا رو فرستادم. خب پس معلوم میشه که اون چرا که عقل میفهمه حجت الله است. اگر خدایی رو حجت ندونه که میگه اخسر. اون برای که اتلاف مال کرده، این برای که اتلاف مال کرده، بله وقت خودش زایی کرده. حالا اگه کسی وضو گرفت و نماز نخوند، برای نماز نخوندن رقابش میکنن. این مثال شما با این باید هماهنگ باشه. حالا این وضو گرفت و نماز نخوند، اگر مذمت میکنن برای اون نماز نخوندن رو مذمت میکنن. کاشفه، بله. قانون گذار فقط خداست. این الحکم الا لله والحمد لله.